أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب المیمنه و الذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه علیهم نار مؤصده. عنایت داشتید که محور سوره مبارکه بلد با اون مقدمات و اون تأکیدات آیه 4 بود، لقد خلقنا الانسان فی کبد. بعد فرمود و نقد کرد که خیلی به این زودی ها به خودتون نبالید. ایحسب ان لن یقدر احد یقول اهلکت مالا لبدا. بعدم فرمود که قضیه از این قرار است که ما به شما امکاناتی برای فهم دادیم. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه و نجدین، تا بتونید که اون چه باید انتخاب کنید رو با این محور که بناس از سختی ها نهراسید و بناس در مواجهه با انحراف و هدایت یکی رو انتخاب کنید بتوانید انتخاب کنید. و هدیناه و نجدین رو عنایت فرمودید. بعدم فرمود که عموماً انسان ها اون دره عمیق سنگین رو طی نمی کنن. خیلی خوب نکته ای هست که بناس ما زندگی رو طوری معنا کنیم که زندگی در انتخاب های بزرگ و سخت زندگی جلوه می کنه. به همین جهت بعد از اینکه فرمود و هدیناه و نجدین، فرماد اون انسان به راحتی تن نداد به این انتخاب سخت که باید بین خیر و شر یکی رو انتخاب کنه، و اینم در دل سختی ها، چون پروریده شدنش در ازای سختی هاست. بعد فرمود که خب اون درک عقبه مسئله ساده نیست، یه نوع حضور است. دیدیم که نعمت تعریف کند وقتی فرمود و معد را کمل عقبه، نعمت بگید عقبه چیست، گفت چه باید بکنی تا اون حضور و اون وجد و اون شور و اون شعف و اون حماسه و اون سلحشوری و اون ایثار سراغت بیاد. بعد فرمود که خب حالا همه این کار رو هم که بخوای بکنی عجیبه. خب آدم میگه خب دیگه تمام شد دیگه. میگه نه، اینها همه و همه در ازای یک میدانی معنا میداد که این میدان آیه 17 ثم کان من الذین آمنوا. همه اون چه فرمود یه مرتبه میگه ثم کان من الذین آمنوا، یک، و تواصا به صبر، دو، و تواصا بالمرحمه، سه. بعد میگه اولئک اصحاب المیمنه. این افرادن اونهایی که اصحاب مبارکی و برکت و پریمنند. مقابلش چی؟ میگه مقابلش اونایی هن که این مسئله را و این میدان و این حضور را کفرو، و الذین کفرو به آیاتنا، یعنی تمام اون چه که پیش اومد با اسلام و با انبیا همین میدان بود، میگه اینها همینا منکر شدن، بر همون عادت قبلی خودشون موندن. میگه اینا دقیقا اصحاب شوم پر درد سر پر انحراف هم، و نتیجه شونم اینه که علیهم نارون مؤصده، اینها برشون یک آتشی که امکان بیرون رفتن براشون نیست. خیلی واژه قشنگیه ایساد، میدونی یعنی بستن و محکم بستن. خودمونم توی بقیه روایاتمون داریم که در بهش باز است، کسی بیرون نمیره، در بهش جهنم ها صفر میبندن تو همه بخوان در رن دیگه. اینا فکر میکنن که میتونن با نقشه هاشون و نمیدونن با این برنامه هاشون فرار کنن از دست حضور تاریخی اسلام و انقلاب اسلام. میگه نه، اینها اصحاب شوم و نحسی هستن که گرفتار یک فشار و آتش سختی میشن که فکر میکنن میتونن بیرون برن. مؤشده است این آتش، یعنی میبنددشون. اینجا بود که خیلی دلم میخواد اون مقدمات تا آیه 16 تا آیه 17 رو رفقا نگذارن از ذهن و ذکرشون بیرون بره، تا آیه 17 خیلی با ما حرف دارد. میگه خب حالا همه این کار را کردید دیگه، ایثارها را کردید، سختیها را تحمل کردید، نه باید در یک بستری اینا نتیجه بده. اون بستر چیه؟ اول ایمان. ایمان را عنایت دارید، یعنی ایمان ثم کان من الذین آمنوا. میگه این آدم ها که حالا تا این میدان ها اومدن، این ایثار ها رو پذیرفتن، سختی ها رو پذیرفتن، آیا اهل ایمان و تجربه ایمانی هن؟ یا نه مثلا دیدین که میگن آقا اسلام میخوام چیکار، ما کسایی ها میشناسیم که آدم ها بدی نیستن، آزارشون هم به کسی نمیرسه. خب باشه، این اون نیست که بتواند بپرورد در اون سختی هاش. ممکنه سختی هم بکشه، چگوارا نمونه ای عجیبیه دیگه، بلاخره کم زحمت نکشید. خب که چی شد؟ نه حالا ما نمیخوایم بدیاشه بگو، ولی بلاخره یه روحیه ای که نه همه را میخواست در به داغون کند برای اینکه فقط خودش رو قبول داشته باشه. خوبیاج که با استکبار جنگید از خوب جد مجاهدین منافقین خلق. خب اینا چی مصیبتی براشون شد؟ خب بلدین دیگه اینا رفیقا، خب همین مرحوم شریف واقفی را که بلدین دیگه، فقط به صرف این که گفت آقا این روش که شما میرین صحیح نیست، سوزوندندش، آتشش زدن، سوخت. خب حالا این چیه قضیه؟ یعنی باید حماسه باشد، ایثار باشد، ایثار باشد، سختی ها رو تحمل کنیم، اما در دل تجربه ایمانی. و این خیلی کار عجیبیه. یعنی شما این که منین راز ریزش های انقلاب کجا بود؟ دقیقا مطالعه بفرمان. اینها ادعای انقلابی بودن هم داشتن، ادعای این که با شاه هم مبارزه کنند هم داشتن، زندان هم رفتن، ولی چی شد که یهو این چنان روبروی همه انقلاب و امام ایستادن به شکلهای مختلف؟ ایمان رو تجربه نکردن. بر همین دارین دیگه تو قرآن که میگه قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن که نه ما مؤمن شدیم. میگه لم تؤمن، نه این ایمان است، بگو اصلا نه فعلا قبول کردیم. ولی ایمان یه چیز عجیبی است رفقا. ایمان یعنی قلب. خود قرآن هم میگه باید به قلبتون حقیقت برسه، که میفرماد که گفتن که ایمان آوردیم، میفرماد قولو اسلم نا، بعد میفرماد ایمان لم یدخل داخل قلبتون نشده است. چرا بحث قلب و وسط کشید؟ چون دیگه تجربه است. شما مثلا در زیارت ابا عبدالله، خب به لطف الهی ببینید یه تجربه برات اون پیش میاد. برای بهش برید خب باشه نوش جونتون، برای جهنم نرفتن برید نوش جانتون. اینا که زیارت نیست. زیارت آقا، زیارت یعنی حس رؤیت. خب این رؤیت هم که منظور حرم نیست و رؤیت یه چیز عجیبی است. بهترین تعبیر به نظر من همون تجربه است، تجربه قلبی. شما در زیارت ابا عبدالله به لطف الهی یه نوع تجربه حضور رو پیدا می کنید. می فرماد که اگر کسی بخواد در دل سختی ها بپروره و اون امکاناتی که بهش داده شده است رو خوب نتیجه بگیره، سه تا کار باید درش پیش بیاد. یکیش ایمان است. ثم کان من الذین آمنوا، باید این فرد از اهل ایمان باشه. اهل ایمان یعنی اونهایی که حقیقت رو حس میکنن، تجربه میکنن. وقت بلدین دیگه، همین که حقیقت خواستید حس کنید، میبینید هیچی دستتون نیست. خیلی عجیبه. حقیقت مثل نوره. کو این دیوانه میشه ببینیم، کو نور؟ همون که نیست هست. چیز عجیبیست حقیقت. همه مشکله حتی مذهبی ها که خیلی نمیتونه، حالا میرسیم اون نتیجهی که باید از این از اسلامشون بگیرن، به جهت اینه که یا اسلام رو به عنوان اسلم نا قبول کردم، خوبم هست، بهشتم میرن، اما این به معنای ایمان نیست. ایمان یه نوع زندگیست. بعضی ها نماز میخونن به قول خودش از شرش راحت شد. این فرق میکنه با این که در طور روایت داریم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، هی منتظر بودن که مثلا ظهر بشه، بعد آنی که ظهر میشد میگفتن ارهنا یا بلال، بلال بلنشا حالمون، حال بهمون بده، ارهنا، راحت شی. یعنی این که در تنگنای عدم ذکر الهی بودیم نسبت به نماز که ذکر فوق‌العاده است، بلنشو بلال از آن بگو حال بیایم. اون کجا و این که به هر صورت چیز فوق‌العاده است برای این که نتیجه بگیرم. عرض میکنم این ریزش های انقلاب، اولین مشکلش این بود که سواد که داشتن، زندان هم که رفتن، فقیه هم بودن، دیگه شوخی ندارد بالاخره آقای منتظر، یا ساده نگیرید. ولی قشنگ از اول معلوم بود که، و فکر میکرد امام یعنی یه فقیه، منم یه فقیه. خب منم یه فقیه هم، اگه اسلام فقط در فقاهت راست میگه، ایشون هم یه فقیه، شریعت مداری هم یه فقیه، خیلی هم باسواد، خیلی هم باسوادتر از خیلی ها بود. ولی چی کم داشت؟ این که خداوند، انقلاب اسلامی رو مثلا، آمده است تا با نوری که در قلب بسیجیان و شهدا انداخ نظام استکباری رو نفی کند. این چه ایمانی است که شهدا داشتند و اون نتایج فوق‌العاده را به بشریت دادن. خب زحماتش هم نتیجه داد. هرچه ما امروز داریم از اون نور ایمان شهداست که سبقت در شهادت. خودتون تعارف که با هم نداریم، کسی میتونه در شهادت سبقت بگیرد که همین حالا جهان گشوده ای جلوش باز باشه دیگه. از اصحاب کربلا بالاتر که نیست که. امام سجاد میفرماند که عصر عاشورا دو گروه شدن یاران ابا عبدالله. یه عده‌ای به یه عده‌ای میگفتن یا کو اینا انگار میخوان برن عروسی. یعنی خود اصحاب ابا عبدالله، روایت ها ارتون کتاب راز شادی امام حسین در قتلگاه، اون روایت از حضرت سجاد، یه عده‌ای میگفتن یا کو اینا اصلا نمیترسن. یه عده‌ای یخ نمیترسیدن. اون امام، اون جمله حضرت امام که میفرماند که یا بنی الکرام، ای دوستان من، نگران نباشین، زندگی ببخشید مرگ چون پلی نیست از این ور میرین اون ور، دارن به کیا دل داره میدن؟ به اونا که یخت رنگارشون پریده است. یه عده هم عشقی میکردن تو روایت دارین، چهرشون اونچنان حضرت ابا حضرت سعد رو نورانی بود که دارن به یه شعفی میرسن. اینا کیا بودن؟ اونا بودن که افقی جلوشون گشوده بود، که خود من تصورم اینست که شهدای ما عموما این طور بودن. این قضیه رو حتما خیلی عجیب است، من اصلا منقلب میشم این قضیه رو میشنوم که عزیزان میفرمودن که بر اون جره عملیات مشهور مرحوم آقا حسین آقای خرازی میگه که شهید سردار شهر زایمین رو بگو نه که شهید میشه، بعدش مرحوم شاهد حسین میگه که به بچه ها آشورایی آشوراست، فردا هر کی میخواد بره بلندشه بره. خواهش میکنم مطلبا تا آخر بگیریم و واقعا بلندشیم برین، شبم هست بلندشیم برین. که این بچه ها سرشون از زیر انداخته بودن زار زار گریه میکردن کجا بریم؟ ما اینها رو داریم توی انقلاب، این انقلاب با اینا انقلاب شد. حسینی حسینی صلوات الله علیه اجمعین. ثم کان من الذین آمنوا، باید در میدانی که گشوده شده است برای پروریده شدن در مقابل نجدین، انسانهایی باشید یا باشند که از اهل ایمان باشند، به همین معنایی که انشاءالله روشن شد. وقت بازم کافی نیست، دومیش عجیبتر از اولیست. و تواصا به صبر، باید نسبت به صبر و ایستادگی و شکیبایی و پایداری و مقاومت با همدیگر گفتگو کنند. تواصا فرق میکنید با اینکه یه وقت من نصیحت میکنم یکی را، اینا نمیگن تواصا، اینا متاسفانه تو فارسی خیلی درست ترجمه نمیشه. یه وقت از بنده مثلا تذکر میدم آقا باید مقاومت کرد، اینا نمیگن تواصا، اینا میگن تذکر. ولی یه وقت از گفتم در موضوع پایداری و ایستادگی مو با هم گفتگو میکنیم، به قول امروزی یا دیالوگ میکنیم. خیلی این واژه تواصا عجیبه، اگه توی تفسیران ببینین دقت کردن رو اینا. موضوع نشستاشون مقاومت بوده است. اینا تو صحبت حضرت آقا دقت میکنین که این فرق میکنه با یه نصیحت. ایشون میفرمان که نه، در موضوع گفتگوی نسبت به مقاومت کنار هم دیگه هستن. تواصا پس دقت کردین یعنی گفتگوی طرفینی. اینا ترجمه میکنیم به توصیه، و وقت توصیه هم ترجمه میکنیم به تذکر. نه اونجا خودش کسی نکرد، اما این آیه اینا نمیگه. میگه که این انسانهایی که بناس پروریده بشن در دل سختی ها و نتیجه بگیرن، یکی از خصوصیاتشون گفتگون در مورد مقاومت هست. و سومیشم بفرمود که حالا با هم یخته باید راجع به این گفتگو نسبت به مقاومت در این زمانه با هم فکر کنیم، صحبت کنیم. و تواصا بالمرحمه، و گفتگو نسبت به مرحمه. مرحمه را جز این معنی میکنی که رحمتی در پیش است، خبری در پیش است، گفتگو. اگه تواصا را بردارید، بعضی مترجمین متاسفانه کم تقلیل دادن مسئله را، میگن یعنی توصیه به مهربانی. اون حرف غلطی نیست، اما این آیه اینو نمیگه. این تواصا توش است، یعنی در موضوع مرحمت و رحمتی که سراغ ما بناس بیاد با هم صحبت میکنیم. اینو من در صحبت حضرت آقا میگم که یعنی یقینا شما با نسل بسیجی صحبت میکنم، یقینا شما پیروزی. چرا؟ برای اینکه در موضوع رحمتی که به سراغ شما میاد باید با هم دیگه گفتگو کنیم. بعد میفرماد که اینا این تیپ آدمایی هستند که هر جا باشن منشأ یمن و برکت و رحمتن. اخه مقابلش خیلی کار روشن میکنه، میگه حالا کسانی که اینجوری نباشن، اینجا نباشن، والذین کفروا به آیاتنا، آیاتنا رو یعنی همه اون چه که پیش اومد در نسبتی که با اسلام به میان آمد، نه اینا متوجه نیستن، زیرش میزنن، کفرو، این انکار میخوان بکنن. میگه اینا بخوان ده نخوان آدمای چی هستن؟ شوم و نحسی هستن. خیلی عجیبه. اینا رو بزرگان بحثای خوبی راجبش کردن که وقتی حقیقت بزرگی پیش آمد، مقابل این حقیقت هر که میخوای باشی آدم پست و نحسی هستی. ببین یه وقت دعوا دو تا همسایه است، باشه کدوم بهترن، چی میدونم کدوم بهترن. یه وقت دعوای بین مثلا شوروی سوسیالیستی است با آمریکای استکبار، کدوم بهترن، چی میدونم کدوم بهترن، سگ برادرش آقا. ولی یه وقت یه حقیقتی است به نام انقلاب اسلامی و اون شهادت و اون توحید و اون روح ضد استکبار یا حاج قاسمی، خب روبروش هر کی هست، هر جور هست، شام هست، میخواد کروات داشته باشه، میخواد عبا داشته باشه، فرق نمیکنه که مشعمه رو ببین جلوی اون. بعد هم میفرماد که این نکته خیلی ظریفی است که بعد میفرماد اینا گرفتار میشن در یک آتشی که امکان فراری براشون نیست، هزار تا نقشه میکشن دیگه، بلدین دیگه. حالا شما حالا زیاد نمونه دارین که هزاران نقشه، چه برای ما در داخل ما، چه برای بچه های سوریه، چه سوریه یه جرم داشت، این که در جنگ دفاع از ما میکرد، حافظ اسد، خب این همه خواستن لهش کنن دیگه، یا بچه ها لبنان با اون انفجاری که ایجاد کردن در نه مشکلات اقتصادی که براشون، اینا فکر میکنن وقت کار حل میشه، خب کار حل نمیشه. دیدی نه نخست وزیر عراق چی شد؟ فوق‌العاده از ما حزب اللهی تر. بعد امیر جمهور لبنان هم دیدیم که دقیقاً به قول رادیوهای ضد انقلاب به نفع حزب الله شد. اینا فکر دیدین چقدر هم طول دادن؟ نه این عجیبه است، اینا فکر میکنن میتونن از مخمصه خودشون درن. من اصرارم بیشتر رو این باز آیه هفته که یه خوده یه یادداشتایی کردیم، بلکه بشه روش فکر کنیم که آقا ایمان از جنس ایمان حضرت امام و تواصا به صبر، مثالش حالا داشته باشیم. این بنده اینجور یاد داشت کردم، گفتگو پذیری متناسب با فرهنگ خودی و نظر به راهی که در پیش است و با انقلاب اسلامی پیش آمده است. سوال نیست که گفتگو بر چه بستر و معوایی، از سخت ترین قسمت هاست این قسمت ها که حالا میخوایم گفتگو کنیم. محور گفتگو چیه؟ میگه اول نقش ایمانی خودتونه بیارید وسط، با محور ایمانی که پیش اومده، از حقیقتی که پیش اومده است، حالا گفتگوها جزء نتیجه هاست. نمیشه شما بگو من کاری ندارم. حالا شاید یاد داشته کمک بکنه. تواصا به صبر و بشر صابرین در میان است. مگه ندارین در قرآن میگه بشر صابرین، یعنی با همدیگه راجع به مقاومتی که باید بکنیم صحبت کنیم، گفتگو کنیم. میگه نو وقت یه بشارتی، بشر صابرین رو چطوری معنا میکنیم؟ جز اینه که یعنی یه خبرهای پیش میاد. واژه ترجمه که کار ازش نمیاد، چی میخواد بگه، چه اشاره ای تو این آیه هست که و بشر صابرین اولئک لهم مغفرة و رحمة. بعد ادامه آیه رو که بلدی میفرماد که مسیر گشایشی در پیش است. شما بشینید راجع به ایستادگی و مقاومت در بستر اسلامی و سختی هایی که پیش اومده است با همدیگه گفتگو کنید. بدانید گفتگو در رابطه با اینه که گشایش های در پیش است، باید روی اینا فکر کرد. صبر و امیدواری نسبت به تکمیل خانه ای که نیمه کار است و نه خانه ای که خراب است. دقیقا شما دو تیپ الان تو کشور دارید، شما یه خونه رو می‌بینید نیمه کار است. اون نامرده که غفلت کردن میگه این که چیزی نیست، خونه یه نیمه کاره کامل میشه در ادامه یا خراب میشه؟ خونه خراب که نیست که، اینا یه جوری با ما حرف میزنن من متاسفانه حتی این روشن فکرهای خودمون، که به جای این که ببینن یک خانه نیمه کاره است داره روز به روز کامل میشه، این یه نگاه هست به موضوع. یه نگاه اینه که میگن خب حالا که کامل نیست پس خرابه. خب دروغ میگین. صبر نسبت به تکمیل خانه ای که نیمه کار است. شما خودتون میدونید که حالا میگم گفتگوهایی که باید پیش بیاد، اولین موضوع گفتگو خب همینه که آقا صبر در ازای چی؟ در ازای راهی که در پیش است و باید هنوز نه، هنوز نه. و اتوب و الی، و اتوب و الی هم معنیش عنایت دنگه، یعنی به سوی تو آمدیم. خب حالا بعد پیغمبر خدا که به سوی خدا رفته استغفار میکنه یا نمیکنه؟ یه از پیغمبر بالا، ولی و اتوب و الی یعنی هنوز نه. در روایت داریم پیامبر میفرماند 70 بار هر روز استغفار میکنم، داستانش مفصله. پس چرا یا رسول الله استغفار میکنه؟ خب بلکه هنوز نه. هر حرکت توحیدی افقی است که هرچه برید جلو بازم باید برید. بر همین عرض کردم هم هست هم نیست، مثل نوره، هرچه بری بازم باید بری. یه حقیقت همیشه جنسش اینه دیگه. آینده داری حقیقی در این نحوه سلوک هست و بر همین هم شما نگاه کنید. ما دو تا سلوک داشتیم دیگه، ببخشید دو تیپ داشتیم. یه تیپ سلوک امیرالمومنین که حسابی در همه بحران‌ها امیدوار بودن، 1000 تا بحران هم معاویه براشون به وجود بود، یکی هم معاویه. به ظاهرم که معاویه پیروز شد، ولی چرا امیرالمومنین اینقدر پایدارن؟ اون جملاتشون که اگر اذن داشتم من بسیار از معاویه سیاست مدارترم ولی اذن الهی ندارم. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که امیرالمومنین در تاریخ ماندن و معنی همه بشریت شدن. معاویه در خودش هم مرد، چه برسه در بقیه. خب چرا؟ برای اینکه سلوک نسبت به حقیقت در بستر امیدواری است نسبت به آینده. خب امیدواری در نسبت به آینده با چه حل میشه؟ با صبر. با خب باید با همدیگه راجبه صبر صحبت بشه. بله، باز اگه یه صلوات بفرستین. فکر میکنم نباید از آیه 17 به این راحتی بگذاریم. بنده باز یادداشتای عرض دارم خدمت رفقا. اینطور گفتگوی تواسا در بستر ایمان و نزدیکی هرچه بیشتر به هم دیگر. کی تواسا معنی میده؟ یعنی یه وقت من به شما حکم میکنم، این نزدیکی نمیاره، یه وظیفه مثل انجام میدم، اما یه وقت میشینیم با هم دیگه گفتگو میکنیم. گفتگوی در بستر ایمان و نزدیکی هرچه بیشتر به هم دیگر با نظر به افقهای فهم یک دیگر. ببینید اگه من حرف بزنم شما گوش بده، این افق فهم نیست، بهش ادغام فهم نمیگن. من گفتم شما گوش بده، این نیست آقا قضیه، این انتهای قضیه نیست. انتهای قضیه این است که با هم گفتگو کنیم تا در میدان فهم همدیگر حاضر بشیم. من نظرم است هنوز ما مذهبی ها به اینجا نرسیده. ائمه رسیدن، بعضی بزرگان رسیدن. خدا رحمت کنه مرحوم هاشم حداد تو این کتاب چیست اسمه؟ آره، روح مجرد، ملاقاتی که با مرحوم حاجی خانم امین داشتن دیگه. خب قش حالا حساب کن از کربلا بلند شده اومده از اینجا. خب این خیلی قشنگه، دو تا انسان متعالی، حالا یک زن باشه دیگه، گفتگو. علمای ما، علمای به خصوص سالک، گفتگوهایی با هم داشتن، ولی مذهبیای ما انگار یکی باید بگید بقیه بشنون. این خیلی نیاز عجیب ماست که در گفتگو همدیگر را در افقهای فهم همدیگر حس کنیم. یعنی من خودم را در فهم شما حس کنم، شما خودتون را در فهم من. اینقدر متاسفانه کم کار کردیم که حتی رفقای همدیگه با همدیگه گفتگو بلد نیستیم بکنیم. حالا دیگه زن و شوهره که اینقدر باید خوب با هم گفتگو کنن که دیگه ببین چه مصیبتی شده. مکرر من عرض کردم این بهترین هدیه‌ای که خدا برای بشر آفرده است به نام گفتگو. یادتونه که تو اون آیه را با همدیگه خوندیم، ولی سانن و شفتن. عرض کردم وعده این آیه را میخوام در آیه 17 بده. اصلا چرا به ما زبان داد؟ چرا به ما شفتین داد؟ بلکه دقیقا گفتگو نیاز است. کتاب من بنویسم گفتگو که نیست که، من گفتم شما یادگیرید. اسمش این دساننه، اما شفتین نیست. شفتین یعنی لبا به جنبد. این چقدر قشنگ میشه. باور کنید اگه این طور پیش داشتیم در مورد بزرگان که برای مثلا موردی داشتیم که امرو عصر شروع کردن نماز مغرب خوندن، دوباره شروع کردن نماز صبح هم خوندن، آفتاب زده شروع کردن، تازه خوابیدن. ما میشناسیم اینها رو، خیلی هم شیرین بوده است، برای اینکه همو میفهمیدن. من دوباره دلم میخواد رو این جمله بمونیم. گفتگویی در بستر ایمان و نزدیکی هرچه بیشتر به همدیگر با نظر به افقهای فهم یکدیگر نسبت به آینده‌ای که با انقلاب اسلامی در پیش است. روی خیلی گفتگو بکن. تواصا به صبر، یعنی آقا این مقاومت نتیجه دارد. این مقاومت دوباره اخلاقی میکنی مسئله را، مسئله حاشیه میره. نه آقا، با همدیگه نسبت به راز این مقاومت و آینده‌ای که در پیش است خیلی با همدیگه باید حرف بزنیم. بنده یه عرایض دارم، حالا داره تمام میشه ویرایشش، خدمت رفقا رو سایت میذاریم. 40 نکته در راز امیدواری ما نسبت به آینده انقلاب اسلامی. یه بحث گفتگویی است که این 40 نکته چی میخواد بگه که اینقدر ما باید در آینده با پایداری خودمون حاضر باشیم. اونجا عرض میشه اتفاقا اگه امروز در ایستادگی باشید، فردا در امروز شما حاضر میشه. نمونش هم حضرت آقا مکرر میگن، میگن مطمئن باشید اربابان این اربابان این به اصطلاح داعشی ها و منحرفین در آینده از انقلاب اسلامی فشارها خواهند دید. خیلی حرف درست و عمیقه. چرا میفهمه که راز این ایستادگی چیه؟ ای کاش اصلا یکی از کارهایی که رفقا بتونن بکنن همین تعبیر مقاومت و ایستادگی را در واژه‌های رهبری پیدا کنید، وقت می‌بینید چقدر بصیرت در این شخصیت هست. راهی برای زندگی در جان یکدیگر و احساس شکفتگی و رونق در جانها. گفتگوی همچی کاری ازش میاد. اصلا آدم بحث پیدا میکنه در مقابل رفیقش، چون گفتگو هست. وقت اینا به نظر شما این طور هست یا نه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها در راستای جهاد تبیین به مسجد مدینه آمدند و گفتگویی را در بستر تاریخی که شروع شده بود آغاز کردند و متذکر شدند نباید از تاریخی که شروع شده از غفلت کرد، وگرنه باز امویان حاکم می شوند برعکس جریان مخالف. اینا حتما تحقیق کنید خودتون. اصلا یعنی چه یه زنه اون با اون هورا الانسیه؟ این روزا خیلی رو این فکر کنید. یه زنی که اینقدر که آسمانی زمینی نیست، بعد بلند میشه میره مسجد، همه مردا دیگه بلد این دیگه، همه مردا نشستن با اون خصوصیات خاص خودشون. بعد این خطبه فدکیه یکی از عمیق‌ترین گفتگوهایی است که دقیقاً پیش میاد، کاملا دایلوگه، کاملا موضوع تبیینی، تبیین موضوع میکنن، جایگاه امیرالمومنین روشن میکنن. خیلی حیفه که خطبه فدکیه را فقط تبدیل کنیم به این که چرا امیرالمومنین حاکم نیست. اصلا این تو فضای خطبه نیست. در اینه که چرا این جریان قدیر را که افقی را جلوی شما می گشاید غفلت کردید؟ خب سقیفه که نقدی که بهش میگن اصلا بنا نبود، بنا بود به حداقل اصحاب حل و نقد میگن، یعنی باید گروهی از همه شخصیت های جهان اسلام میشستن مشخص میکردن کی حاکم باشه. بس حاکمیت جداسا، دلش چیه؟ بعد از جریان قتل عثمان دیدیم که تو خود به شقشقیه بخونی دور امیرالمومنین گرفتن که آقا بیا حاکم بشو. حضرت گفتن نه، فردا بیاد مسجد. فردا رفتن بالا منبر، خیروین خیلی فکر کنید، گفتن مردم حکومت از آن شماست، به هر کی میخواید بده. حکومت نمونهش تو اسلام ببینید، رئیس جمهور با ولی فقیه فرق میکنه، این عظمت تشیع. اینا همه نمیفهمن. اون مثلا آل سعود ببینین، حالا نمیدونم بالاخره این کیه است، این سلمان بالاخره حاکم است یا خلیفه است؟ اینا قاطپاتی شد تو جهان جهان اهل سنت. نه اینجا اینطور نی. بعد خب مردم بلند شدن، دست دادن و امیرالمومنین بیعت کردن. بیعت به معنای ولایت اضافه بر این بیعت به معنای چی؟ حکومت. اینجا شما میبینید تو جمهوری اسلامی این زیباترین شکلی که ولی فقیه در جای خودش. متاسفانه ما خودمون هم گیجیم، فکر می‌کنیم ولی فقیه شاهه، میگم چرا آقا همه کار رو نمی‌کنه. خودشون مکرر فرمودن من تو این کارا نباید دخالت کنم، وظیفه من نیست. خیلی عجیبه، ولایت داشتن به معنای این نیست که تو هر کاری فرو برم. دنبال کنین جملاتشون، ایشون خط کلی قدیر، خط کلی میداد زهرای مرضیه صلوات الله علیها. واقعا میخواد بگه مردم دارید در ادامه خودتون حاکمیت اموی را تثبیت میکنید. خب حالا اینجا چی پیش اومد؟ یه گفتگو. خیلی خطبه را مطالعه خیلی حیف از این زاویه نکنید. شاید دوشنبه عرایزی بیشتر در این موضوع خدمت رفقا داشته باشیم که موضوع حضور حضرت در این خطبه فدکیه یه حضور تاریخی است. اینجور اینجا نوشتم، حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبه در صحبتی که داشتن با نقد متفکرانه متذکر افقی شدند که با اسلام پیش آمد، و این یعنی اسلام حتی زنانشون هم این همه بصیرت دارن. دو تا صحبت دارن، یکی در منزلشون، یکی در خود مسجد مدینه. خب شما چی ببینین در این؟ جز اینه که دارن میگن چرا کوتاه اومدید؟ دقیقاً دین بلدین قشه، حتی رو میکنن به انصار میگن خب شما چرا کوتاه اومدید؟ جز اینه که دارید یه مسیری را از طریق امیرالمومنین اسلام جلو می برد، شما این را به راحتی از بین بودی. یعنی خلیفه اومد جا امیرالمومنین، جا حاکمیت و جای ولایت نشست. خب این بنا نبود، این انتقاد عجیبی است که بعدم مشخصه که خب بعد از خب رسول خدام دیدید که اینا. خودتون مطالعه کنید، هم القدیر را رسیدین مطالعه کنید، هم یه کتاب خوبی آقای دکتر ادریس حسینی نوشته است به نام راه دشوار هدایت. دلایل میارید که درست جبهه مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار تند و منفی، اصلا اجازه گفتگو نمیدادن، حرف خودشون و والسلام. نمیدونم امروز ظهر قبل از اخبار میذارن یه تیکه صحبت امام را، خیلی قشنگ گوشته بودن که امام فرماد خود اسلام اونچنان است که به دیگری و به غیر اجازه میدهد که حرف بزنه و سخن بگه. خیلی عجیبه جمله. خود اسلام بقیه ادیان هم قبول داره، باشون مراوده داره. خب جریان مقابل حضرت زهرا را ببینید، به جز اونجور که خودشون فکر میکنن هر کس دیگه را کافر میدونن دیگه، تکفیری بودن تو شیعه و تو روش حضرت زهرا نیست. حضرت زهرا رفتن یه گفتگویی را پیش آوردن. به هر صورت من نظرم از این متنم حالا داشته باشیم، ولی باز باید روش فکر کنیم که چی شد یه مرتبه ما این آیه 17 سوره بلد رو به راحتی گذاشتیم کنار، که ما اینجور با هم دیگه دلمون میخواد آروم آروم صحبت کنیم که ما در تاریخی که شروع کردیم به نام انقلاب اسلامی و بناس با هم دیگه گفتگو کنیم، موضوعات گفتگو چی باید باشه؟ خب یکی صبر، تواصا به صبر. موضوع دوم چی؟ تواصا بالمرحمه. خب دوباره باید خیلی باید حرف بزنیم. بنده اینجور معنی میکنم، حالا روش فکر کنید، توصیه به این که انتظار زیبای آرامش بخش همراه با وارستگی را باید مد نظر قرار بدیم. تواصا بالمرحمه. خب نتیجه چی میشه؟ بله وقت میفرماد اگه شما اینطور شدید، نتیجه چی میشه؟ که دیگه شما انسانهایی هستین که سراسر برکتید. خیلی قشنگه، خودمون میدونیم. پس به صرف دینداری فردی معلوم نیست که یه انسان با برکتی باشی میشه جهنم نریم. خب گناه نمی کنیم، جهنم نمیریم، ولی آیا برکت هم داریم؟ خب شما مثال همیشه، من همیشه حاج قاسم مد نظرم است، این همه برکت این انسان برای همه انسانها از کجا پیش اومد؟ جز این که روحیه مقاومت در مقابل کفر را نهادینه کرد، گفتگو کرد. حالا عکسش بعد می فرماد که والذین کفروا به آیاتنا هم اصحاب المشأمه. دیدم یکی از دانشمندا قشنگ اینا تحقیق کرده، میگه شما نگاه کنید هر جا آمریکا حاضر شده است، تعبیری که یادداشت کردم، عامل تخریب و مشکلات برای جامعه شده است. هر جا رفته است. این چیز عجیبی است که آمریکا را نمونه اینکه امکان میدان دادن به بقیه انسان‌ها نمیده، روحیه استکبار نید. یه نتیجه این است که شوم میشه. ما باید در دل این تاریخ رو این فکر کنیم. بعدم میفرماد که اینها را شما مطمئن باشین گرفتار یک فشار و آتشی میشن. چه دنیا تر قیامت، آیه را صرفا به قیامت نباید بزنیم، کلیه. میگه اینها در این فشار دیگه خودتون بهتر از من میبینید چقدر نقشه کشیدن تو این روزا، که این فشاری که جمهوری اسلامی برای اینا آورده است که به قول خودشون آخرین حربه هاشون رو به کار بردن. خب چرا اینقدر، خواهش بکنم به این آخرین جمله من عنایت بفرمان، هیچ کس شک ندارد که آبروی 50-60 ساله رسانه‌ای جهان استکباری تو این جریان از بین رفت. اینا من نمیگم، این خیلی نکته عجیبی حساب. اینها کی حاضر بودن اینقدر دروغ بگن؟ با داعشی ترین داعشی ها هم سخن شدن، از بی بی سی بگیر، از بگو من و تو و این حرفا که شما، اینایی که خیلی برای خودشون لوکس شده بودن، این چی بود؟ آخرین حربشون رو چاره نداشتن به کار ببرن. قدیما دیده بودین که این گربه هاره که یه جا گیرش مینداخت تا میشد فرار میکرد، بعد که دیگه گیرش میورد هیچ کاری نمیکرد، چه کار میکرد؟ میپرید به تو. اینا الان قضیهشون گربه ای شد از که دیگه هیچ کاری نمیتونن. این رسانه هاشون اینقدر، حضرت آقا اخی فرمودن با این بازماندگان شهدای شاه چرا که چی؟ اینا چرا اینقدر فریب کارا دروغ شدن؟ خب برای این که دیگه چی کار کنن؟ خیلی عذر میخوام دارم طولش میدم، دیگه چی کار کنن؟ میگه اولا علیهم نارون موسده، هیچ کاری نمیتونن بکنن. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تولا امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن، به حقیقت این قرآن کریم مجید که بر قلب مبارک پیامبر خودت نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قرآنیونی ترین بشریت را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان این قرآن حی و حاضر را در جان و قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب، این توحید مجسم این دوران و این تاریخ لطف بزرگ توست برای ما، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، چشم بصیر و بصیرت این دوران را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.